جناب دکتر، جناب دکتر افتخاری، ببخشید من حالا اگر به این از این نگاه به مسئله توارث ژنتیک نگاه کنیم که یا در همون میراث‌های فرهنگی یا در اتفاقات و بقایای تاریخی، خب اینا حتما نمیتونه همش تلخ باشه، اینا میتونه فراز و نشیب‌هایی داشته باشه و وقتی اینا منتقل میشه من به باورم این که این فراز و نشیب‌ها میتونه با شرایط محیطی و اون امکانات موجود گاهی رشد پیدا کنه، گاهی به اون قسمت منفیش برخورد کنه. کمان که شما در انقلاب سال 57 اشاره می‌فرمایید که بسیار هم درست است، یکی از بزرگترین انقلابات تاریخ بشر هم بود، می‌بینیم که بعد مدتی که این فضای جو و سرکوب زیاد شد، اون شجاعت‌ها خیلی به سرعت در بین مردم پایین اومد و یا در همین امروز که اشاره میکنید اون میشه گذاشت این رو که باز اون قسمت ضعیف میراث‌های فرهنگی یا وقایع تاریخی میتونه در موارد مختلف به انواع مختلف عمل کنه.
درسته. یک نکته رو باید توجه بفرمایید که من وارد بحث دیگه میشم اینجا، اون اینه که بحث شرط مبنا، بحث از پایه فلسفی رد قابل توضیح با فیزیک شیمی. ببینید بحث سر شرط مبنا دعوای دیرینه، ما میگیم که آیا عوامل داخلی که در تغییر پدیده تاثیر میذاره یا عوامل بیرونی؟ یک عده در طول تاریخ فایسادن توش عوامل داخلی شدن درونگراها، یه عده اومدن بیرون خط فایسادن یه نخیر آقا جان فقط محیط هست و در همسه بانوان انسان های محیطی و طرفداران محیط یا طرفداران عوامل خارجی میشه ازشون اسم بود. فراوان فیلسوف هست در هر دو جنبه. واقعیت اینه که این یک بازی دو جانبه است، این باید که هم عوامل بیرونی و هم عوامل مبنایی و درونی وجود داشته باشه.
کاملا درست.
سر مثال میزنم، اجازه دارم ادامه بدم؟
بله بله.
شما اگر تخم مرغ رو، تخم مرغ رو، نه پرنده های دیگر چون پر می کنید، تخم مرغ رو حالا شما در حرارت 40 درجه و مدت 21 روز بذارید جوجه میشه. عامل جوجه شدن در درون تخم مرغ هست. شما می تونید یک تخم یک چیز دیگه رو، تخم مار رو بذارید، مار و سوس مار و بسیار از خردندگان تخم می زنند لاک پشت بذارید 21 روز که سهل 21 سال هم که بذارید و 100 درجه حرارت هم بهش بذارید اصیل جوجه بیرون نمیاد. ولی شما یک تخم، بنابراین شرایط جوجه شدن درون تخم مرغ هست. این مثال شما اگر این تخم مرغ رو، اما تخم مرغ رو اما اگر شما 4 روز فقط اونم در سر در این وی میجوشه اصلا خراب میشه و منجلد میشه طبیعتا، یعنی باید حتما حرارت 40 درجه بگیره، 40 درجه با اضافه منهای 2 درجه 38 تا 42 با 21 روز بذاریش تا حالا 22 یا 22 روز اینها و جوجه میشه. بنابراین اینجا میبینید که بیرون میگن شرایط اپتیمال، یعنی شرایط ایدئال، شرایط مساعد برای اینکه این تخم مرغ جوجه بشه. به نظر من یک مقدار ساده سازی میکنیم اگر بگیم که اینجا خطابم به جناب عالی مشخصا نیست، ولی هر را بگیم بعد از انقلاب شجاعت مردم فروکش کرد، یا میباید تمام عوامل داخل در این فروکش شجاعت رو ذکر کنیم، یا اینکه عملا ما اینا رو حذف کردیم و خطای جانبی ما به قدری زیاد میشه که کل پروژه
نه آیه تو من اشاره کردم که در من اشاره کردم آیه دکتر که در سرکوب شدید ببینیم شجاعت مردم واقعا به اون نسبتی که در عرصه انقلاب میدیدیم بعد یه مدتی از یک اکثریت جامعه که از خشونت هم بیزارن کاسته شد و به گوشه، یعنی واقعا نشستن در انتظار که باز در زمان دیگه بتونن در یه شرایط مساعدی به حرکت در بیان. باید اینو به دقت نگاه کنیم چگونه میشه همین سوالی که خودتون الان مطرح کردید که چرا در شرایط امروز این پسران راه پدران رو نمیرن. من به نظر اینه در نهاد همه انسان ها هست، حالا البته عوامل شرایط مختلف گوناگون میخواد تا این آمادگی ها ایجاد شه، ولی از نظر کلی این ضعف و توان، حضیز و اوج و فراز و فرود، این گونه رفتار معمولا نهادی است دیگه، شخصیتی است دیگه، احساسی است و این مبنا شما دارم عرض میکنم که حتما عوامل محیطی مؤثر، تغییرات ایجاد میشه، بسیاری مسائل اجتماعی دیگه هم میتونه خیلی مؤثر باشه، ولی من اینو محدود نمی کنم که انسان بسته هرچی از گذشته اومد همونه، نه، اینو میگم یکی از عوامل، و ما بررسی کنیم که چرا امروز پسران به دنبال پدران نمیرن بیشتر، یا حرکتی که پدران کردن نمی کنن، بیشتر علمی تر و تحقیقی تر بهش بپردازیم. من بیشتر نکته صحبت هم این
درسته، بله کاملا درسته، قطعا به هر حال رفتاری که مردم نشون میدن، دخالتگری اجتماعیشون، حساسیتشون در مورد سرنوشتشون، ورودشون به عرصه تاثیرگذاری در جامعه، در سیاست، در اقتصاد، برمیگرده به طبیعتا عوامل درونیشون، قطعا برمیگرده به داوری این مردم، قطعا برمیگرده به اولویت‌گذاری هاشون. من میتونم وارد عرصه مسئله مصرف بشم در مردم که تجملات مصرف ایجاد میکنه و بخشن شکل بیماری اونه به خودش گرفته، ولی باز اگر واقعا این رو بخواییم عادلانه نگاه کنیم و به من به قولش رو بخواییم وارد شوشیم، یکی که عوامل ثانوی یا توضیح میده این رو 8 سال جنگ به قدری خسته میکنه مردم رو که نیایی برای این مردم رو اصلا شما لازمه دیگه انصار دیکتاتوری رو بررس کنیم،
بله،
یعنی لازمه شما در کفه این قراضی هیچ وزی یک مثال وزی دیگه اضافه کنید. 8 سال جنگی که هیچ توضیحی نداره، جنگی که هیچ توضیحی نداره، کافی ترید ملت رو زانو در بیاره. واقعیت این که انقلاب 57 یک زلزله بود در ساختار جامعه،
بله.
انقلاب 57 درسته یک تغییر سیاسی نبود، بسیار از اشاره دگرگون کرد و فرصتی فراهم کرد که جامعه ایران شکوفا بشه، و از اون جهته که اینجوری انقلابی و انحراف بودن یک تراژدی بیمانند واقعا در تاریخ معاصر ایران. ولی شما عامل جنگ رو نمیتونید این سریعی حفظ کنید، قطعاً لازم نیست در این حال توضیح بدیم که هرگاه در جامعه جنگ میگرفت برگرد باش اون ملت آخر اون به دیکتاتوری سواری بدن، طبیعتاً یک همچین معادله سادهی هم بنده نمیخوام اینجا تحت نام رو تشکیل کنم، اما واقعیت اینه که این یک عاملشه. جنگ به دنبال خودش مشکلات عظیم اقتصادی داشته که این مردم به فردی در زیر مسئله معاش کرده که وقتی نذاشته برای اندیشیدن و در حالی تولید فکری در انگیزه از فکری نمیاد،
کاملا
عزیزر میگه که از هر داری که فرق وارد میشه از داری دیگه مذهب ایمان میگه بیرون، ایمان به خصوص میگه بیرون، حالا منظور مذهب ایمان به مفهوم معنویش اینه که شکن روشن ایمان نداره وقتی که این همه فقر هست و این همه فساد هست و این همه مزلفش مست، ولی در این حال نقطه نهفته، حق نهفته در حرف شما محفوظ به نظر من، به هر حال میباید که علیه این همه بیادرتی شورشی بشه، به هر حال از کجا رفت اون باعث میشه که علم شناخت در روانشناسی میگفت تحریک محیطی، فکر، احساس و عمل از کجا رفت؟ این به نظر من بلافاصله همین قانون اینجا شکسته شده، اینجا روشمند نیست رفتار مردم ایران،
بله
آقای دکتر، کمی جلوتر بهش بپردازیم،
بله
هنوز من احساس میکنم که بذارید بحث‌های پایه‌ای ترمون رو بکنیم تا برسیم به اون چیزی که شما قطعا مثل من
باید سیاق بیشتر دیستاری که همین الان بریم سراغ. ولی من اینم اشاره کنم در دنباله فرمایشات شما و آقای یوسف‌زاده، ولی اینم از این بودم میشه نگاه کرد که این پسران نسل جدید به گونه دیگر از تجربه ما درس گرفتن، بنابراین لزوما عدم شجاعت یا یعنی لزوما نیست که حتما باید در مقابل این ظلم شورش بکنن. من میخوام باید یه بحث علمی رو بعدن دامن بزنم با شما، نه امروز، میتونیم بگیم که یه به نوعی دیگری درس آموزی کردن و نوع رفتار متفاوتی نشون میدن. من فقط قبل از اینکه این شما فرمایش رو تموم کنیم میخواستم خودم بحث متفاوت بشه، در تایید فرمایشات شما دال بر این که در غرب هم به معنویت حتی از بعد روانی روانشناسانم توجه بیشتر میشه، خواستم اشاره بکنم، حتما شما مطلع هستید و خیلی شنوندگان ما، در طول 2-3 سال گذشته یک گزیده ای از اشعار مولانا، ترجمه گزیده ای از اشعار مولانا برای 1-2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمریکا بوده، یا مثلا چند سال قبل یکی از کتاب‌های خیلی پرفروش در آمریکا یک کتابی بود که اگر درست ترجمه کنم اسمشو به اسم رسالت های بهشتی که اشاره به این میکرد که چگونه قلب بعد از مثلا اندیویدوالیزمی که در چند قرن پیش در اروپا در غرب را افتاد و منجر به یا به عنوان موتوری برای تحول و توسعه مادی عمل کرد و موفق بود، کم کم به اونجا رسیده که امروز جوابی برای آیندهش نداره، بنابراین به دنبال معنویت این حرفا روی میاره. باید میخواستم یه خود این بحث عوض شه. میخواستم خواهش کنم که شما اگر ممکنه در چند دقیقه آینده این عوامل مؤثر در شکلی هویت فردی رو تکمیلش میکنیم که در گفتگو آینده برسیم به بحث جزئی تر در این زمینه.
بله خواهش میکنم. توجه کنم که هر جا از هویت یا شخصیت فردی صحبت میکنیم به هر حال مجموعه فاکتورها و مختصاتی است که اون من رو توضیح میده، یعنی اون کیفیت مرکزی و نهایی که این زمین روش برمیگرده. هر جا میگیم شما یا هر جا میگیم او یا ایشان، به هر حال این زمین برمیگرده به یک کیفیت، یعنی این کیفیت چیزی فراتر از فیزیک انسان هست، چیزی فراتر از ساختار مادی و فیزیکیش هست. این برمیگرده به رفتارش، به ویژگی های رفتاریش، به تنش های روحیش، دانشش، میزان خردمندی فرد، به چه میزان این فرد خود به خودی و اتوماتیک یعنی غریزی عمل میکنه، نه چقدر روی رفتارش و روی کنش و واکنشش با محیطش، با افراد پیرامونش، با جامعهش، با کارش، با بشر، کل بشریت، با آینده به طور خردمندانه عمل میکنه. این چیزی که هویت فرد تشکیل میده. بنابراین هویت فرد عبارت است از مجموعه سرمایه های مادی و معنوی فرد متمرکز بر خود او.
بله.
این یک کیفیت است که انسان رو به طور بسیار بسیار برجسته از حیوانات جدا میکنه. ای کاش فرصت بود و شاید در فرصت دیگه میشد تو من خدمتی توضیح بدم چقدر پیچیده است انسان، چقدر بیکرام انسان، چقدر قوی هست و چه انرژی ها و چه استعداد ها و چه توانمندی هایی در این انسان نهفته است که ما ازش بیخبر هستیم. در منابع معنوی و الهی بسیار، بدون این که بنده بخواهم جنبه دفعه فلسفی مسئله بدم، بسیار سوال میشه از اینکه چرا فکر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید، چرا نمی بینید. یعنی اگر انسان به توانمندی های خودش باور می داشت، اگر ما می تونستیم ببینیم که در درون انسان چه عوامل تکاملی، چه توانایی های نهفته است، در هیچ بحرانی ما در جا نمی دادیم، در هیچ دیکتاتوری ما گرفتار نمی شدیم، در هیچ عامل فرساینده ضد تکاملی اجتماعی ما در جا نمی زدیم و نمی مونیم و گرفتار نمی شدیم. بنابراین هر بار که این بحث هویت فردی است، هر بار که از آگاهی صحبت می کنیم، در ساده ترین تعریف آگاهی عبارت است از اشراف انسان و ظهور انسان به مجموعه توانمندی هاش که این مجموعه توانمندی ها قطعا مادی و معنوی است. هویت فردی ما پشت خودش تاریخ خودش داره، فرهنگ خودش داره، سنت های خودش داره، تجربیات خودش داره، نهادهایی که شکل گرفته که بخشن خودتون هم بهش اشاره کردیم، فراز نشیب ها و مجموعی بحران ها و لذبت هایی که انفرادش امور کرده، عوامل مساعد محیطی و عوامل بازدارنده، هنجارها و نهنجاری های اجتماعی. این ها هویت فرد تشکیل میدن که این هویت فرد نهایتا خود رو کجا نشون میده؟ در موندگیری های ما.
بله بله.
در تنظیم رابطه ما با اون چی که بر من میذاره،
کاملا
در جهتگیری ما نسبت به حق و باطل، بد و خوب. به هر حال واقعیت اینه که مسئله بد و خوب برای اولین بار این میشه ادعا کردیم، من نیستم حکم گفت میشم ساده کنم که برای اولین بار ادیان بودن که اینو وارد کردن. در فلسفه ما خیر و شر رو تعریف نکردیم، نه نمیتونه من بکنیم امروز مسئله خوب و بد، عمل نیک و عمل ناصالح برای اولین بار از آبی عدیان وارد فلسفه شکل خود را بشری بشه بود
بله
اینکه بشر دور خودش میچرخید و بیراهه میرفت. امروزا این اون بسلت عظیم به احتمال زیادت نظری میکنیم باور نداشتن به توان خودمون در تغییر سرنوشتمون، باور نداشتن به اینکه در این هویت فردی و در مجموعه توانمندی های ما انرژی های فراوان نهفته است، امکانات فراوان برای تغییر نهفته است، باعث میشه که ما در مقابل عوامل محیطی بازدارنده که بعدا در دور اجتماعیش باز میکنیم چقدر میتونیم ضعیف عمل کنیم که به قول شما دیگه میشود خیلی جهات بهش اتیکت ترس زد. متاسفم.
بله جناب دکتر افتخاری، حتما در گفتگوی دیگر ازتون خواهیم خواست که محبت کنید و در مورد این هویت فردی بیشتر توضیح بفرمایید. به نظرم بسیار جای گفتگوست و بسیار هم احتیاج داریم که ازش بیشتر یاد بگیریم. برصورت من خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
بنده این سپاس گذارتون از فرصتی که من دادید. برای شما و شنوندگان عزیز رادیوتون آرزوی موفقیت دارم.
آقای دکتر افتخاری، با سپاس فراوان براتون شب خوبی آرزو دارم تا گفتگو آینده.
پیروز باشید. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی همیهنان ما توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از صبر و حوصله شما سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنبال برنامه توجه فرمایید.